أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یکی از مطالب مونده در زیلی آیه مبارک این است که اونها که خیال میکردن منظور از اولوالامر اهل حل و عقدن و این آیه ناظر به حجیت اجماع است، گفتن اجماع حجت است، خواه مسبوق به خلاف باشد خواه مسبوق به خلاف نباشد. پس اگر قبلن یک نزاع و خلافی بین امت رخ داد بعد بر یک امری اتفاق کردن، بازم اون اتفاق حجت است. اما ثابت شد که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام. مطلب دیگر آن است که گرچه فخر رازی در تفسیر معروفش گفت از آیه عصمت استفاده می شود و اولوالامر معصومن و منظور از اولوالامر هم علما و اهل حل و عقد علمی هم، ولی چون متأخرین از اهل سنت دیدن عصمت یه معنای بسیار سختی است و برای انسان‌های عادی حاصل نمی شود، اون عصمت را به همون عدالت و وثوق تفسیر کردن. لذا در تفسیر المنار بعد از نقل سخنان فخر رازی می گوید منظور از این عصمت هم اون پرهیز از عصیان است، نه حفظ از خطا. در حقیقت منظورشون از عصمت همون وثوق و عدالت است، نه عصمتی که امامیه میگوین. ولی از اطلاق اطاعت همون عصمت از عصیان و نسیان استفاده میشود که امامیه میگوین و مرحوم شیخ طوسی تبیین کرد، به سایر مفسرین شیعه هم شرح کردن و همین معنا را هم علمای سنت پذیرفتن، منتها این عصمت را به اهل حل و عقد دادن به جای اینکه به ائمه معصومین علیهم السلام بدهن. مطلب بعدی که فخر رازی میگوید این است که ایشون گفته از آیه و روایت و اثر استفاده میشود که قیاس حجت است، یعنی هم آیه قرآن دلالت میکند بر حجیت قیاس و هم خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و هم اثری که از غیر معصوم رسیده است، یعنی از اصحاب رسیده است. اما آیه تقریرشون همین بود که گذشت که فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، یعنی در جایی که آیه یا حدیث وجود ندارد به شما تنازع کرده اید، مراجعه کنید به فهمتون که رأی و فهمتون غیر منصوص را بر منصوص عرضه کند و از اشباه و نظائر اون واقعه حکم واقعه را استنباط کند، که این همون اجتهاد است در مدار قیاس. پس آیه به گمان فخر رازی و نوع علمای سنت دلالت میکند بر حجیت قیاس، اما حدیثی که به او برای حجیت قیاس استدلال کرده است این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قبله و تقبیل مایه بطلان روزه نیست، روزه‌دار می تواند همسر خود را تقبیل کند. بعد چنین استشهاد شده است که قبله مقدمه اون مغاربت است و اون چه که مبتلا است مغاربت است نه مقدمه او. نظیر این که اون چه مبتلا روزه است خوردن است نه مزمزه کردن، همونطوری که انسان در حالت وضوع آب را مزمزه می کند و این مزمزه مقدمه نوشیدن است و مقدمه نوشیدن کار نوشیدن را نمی کند و روزه را باطل می کند، قبله هم که مقدمه مغاربت است اثر مغاربت را ندارد و روزه را باطل نمی کند. این یک نمونه.
نمونه دیگر وقتی اون زن خصمیه آمده است گفته است که پدرم مثلا مستطیع بود یا مادرم مستطیعه بود و به مکه نرفته است، ما می توانیم از مال او نائب بگیریم که برای او مکه برود و حج انجام بدهد یا بعضی از عبادات او را انجام بدهیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل فرمود آری اگر این کار را کردید ذمه اون متوفا تبرئه می شود، مثل این که اگر چنونچه این متوفا دینی داشت شما بعد از مرگ او از مال او دین او را ادا بکنید ذمه او تبرئه می شود. اینجا هم جریان حج به مانند آن از عبادت هایی که بر ذمه متوفاست با نیابت ذمه او تبرئه می شود. خب در نمونه اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبله را بر مزمزه قیاس کرد، فرمود همونطوری که مزمزه که مقدمه نوشیدن است مبتلی روزه نیست، قبله که مقدمه مغاربت است مبتلی روزه نیست. در جریان دوم ادای دین را که امر مالی است، ادای حج و عبادت های دیگر را که امر عبادی است بر ادای دین قیاس کرد، فرمود همونطوری که اگر متوفا دینی داشته باشد از مال او بردارید و دین او را ادا کنید ذمه او تبرئه می شود، اگر حق الله در ذمه او باشد از مال او بردارید مثلا برای اون عبادتی نظیر حج انجام بدید ذمه او تبرئه می شود. مسئله حج نیابی را بر دین قیاس کرد. این نمونه دوم که روایت دلالت میکنه. دلیل سوم خبر نیست ولی اثر هست که اینا آثار را در مقابل اخبار ذکر میکنن. میگوین عمر دستور داده است که اگر شما در یه حادثه دلیل قرآنی مثلا نداشتید، از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیز در دستتون نبود، اشباح و نظائر اون حادثه را بررسی کنید و از اشباح و نظائر اون حادثه حکم اون حادثه را به دست بیاورید، که این همون قیاس است. پس قیاس چه از راه قرآن، چه از راه حدیث، چه از راه اثر که گفته اصحاب است نه گفته خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت است. این خلاصه سخن فخر رازی در تفسیر. بعدها این سخن را هم نیشابوری در تفسیرش ذکر کرده است که در تفسیر المنار آمده نیشابوری حرف تازه‌ای ندارد، کل تفسیر نیشابوری تلخیص تفسیر فخر رازی است. مثل اینکه مشابه این حرف را درباره تفسیر بیضاوی نسبت به کشاف گفتم که گفتن تفسیر بیضاوی اساره تفسیر کشاف است. به هر تقدیر حالا یا اساره است یا خودشون سخنانی داشتن که مطابق با اوست یا گذشته از تلخیص یه اضافات دیگری هم دارن، این حرفا را از نیشابوری هم نقل کن. جوابش این است که اولا آیه که دلالت نداشت بر حجیت قیاس، حدیث هم دلالت ندارد. حدیث دلالت ندارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله قبله را از راه قیاس بر مزمزه حل کرد یا مسئله حج نیابی را از راه قیاس بر دین حل کرد، بلکه رسول خدا بر اساس اینکه معصوم است و وحی بر او نازل می شود خودش این حکم را از خدا تلقی کرده است و به امت فرمود. منتها گاهی برای تعلیم حکم یک شواهدی ذکر می کنند، نه اینکه پیغمبر معاذ الله قیاس کرده باشد. اونا که اجتهاد ندارن، که اونها روی ادله ظنی حکم میکنن. قیاس دلیل ظنیست بر فرض اعتبارش، مثل که اجتهاد هم که ما میگوییم دلیل ظنیست. ائمه معصومین علیهم السلام که اجتهاد نمیکنن، که که فرقشون با علما این باشد که مثلا اونها اعلم از علما باشن، این طور نیست. مثلا شیخ طوسی و شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی رضوان الله علیهم، اینا هم مجتهدان امام میگن و ائمه علیهم السلام معاذ الله هم اینا مجتهدانن، منتها اونها اعلمن. این طور نیست که اینا رو ظواهر ظنی استنباط میکنن و جزم واقع هم ندارن، گاهی مصیبن گاهی مخطی، ولی امام معصوم رو اون کشف حقیقت واقع را میبینن. او هرگز اشتباه نمیکنن، او هرگز مزنه ندارد، جزم دارد رو شهودی که دارد. اونا را که جز مجتهدان و در ردیف مستنبطان عادی نمی آورن که. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی قیاس این دوتا مسئله را حل نکرد، او رو وحی الهی مسئله را حل کرد، بعد به این شخص از راه تقریب ذهن مطلب را منتقل کرد و فهموند که استبعاد او برطرف بشود، نه اینکه قیاس کرده باشد. اگر قیاس کرده باشد تازه بحث دل است که چرا مزمزه مبتدی است، اون اول کلام است، و چرا دین بعد از وفات شخص ذمه را تبرئه میکند، اون اول کلام است. هر کسی کار خودش بود انجام بدهد، وگر انجام نداد در قیامت بعد از مرگ معذب است. تازه اول مقیس علی در اول کلام است. و اما جریان اثر که از عمر نقل شده است، او هم که اعتبار بهش نیست، برای اینکه نه معصوم هست نه حرف او کتاب الله است نه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. مطلب بعدی آن است که اگر چنون که تنازع بود و دو تا قیاس حاصل شده است از دو صاحب نظر، اون قیاسی که مؤید به کتاب و سنت است اون حجت است. خب هر دو قیاس به زعم شما مؤید به کتاب و سنت است، هر دو از اشباه و نزائلی که در کتاب و سنت یافتن حکم را استنباط کردن. این نظیر دو تا خبر متعارض نیست تا ما بگوییم اگر یکی موافق قرآن بود معتبر است و روایتی که مخالف قرآن بود معتبر نیست، که چون فرض در این است که شما از این قیاس به عنوان قیاس الاشباه نام میبرید، قیاس الطرد نام میبرید، یعنی مترد است. این قیاس را گفتن قیاس الاشباه، قیاس الطرد، چون مترد است. اینا نام های قیاس است. فرض در این است که اشباه و نظائرش هم در کتابی در سنت هست، اون یکی اشباه و نظائر را تشخیص داد، این یکی هم اشباه و نظائر را تشخیص داد. این طور نیست که یکی مؤید به کتاب باشد دیگری نباشد که. و اگر منظورتان آن است که اگر عام یا اطلاقی در قرآن یا حدیث بود، خب این اصلا نوبت به قیاس نمی رسد، نه قیاس این یکی و نه قیاس اون یکی. مطلب بعدی که باز فخر رازی یکی میکند این است که این که قیاسی که از منابع استدلال است، قیاس بر اشباه و نظائری که کتاب و سنت گفته است، نه قیاس بر قیاس. یعنی اون مقیسون علیه باید مطلبی باشد که در قرآن یا در روایت هست، نه اینکه یک فقیهی از قرآن و روایت برابر اشباه شناسی یک مطلبی را طبق قیاس استنباط کرده است، اونگاه فقیه دیگر به استناد این قیاس مطلبی را با این قیاس بسنجد و قیاس بکند. این قیاس علل قیاس نیست، هر قیاسی در صورتی معتبر است به زعم اینا که قیاس علل سنت و الحدیث باشد، نه قیاس علل قیاس. اما خب چون اصل قیاس باطل است، همونطور که قیاس علل کتاب و سنت باطل است، قیاس علل قیاس هم یقیناً به طریق اولا باطل خواهد. این گونه از فروع و امثال اینها مطالبی است که فخر رازی میگوید من در کمتر از دو ساعت از این آیه استنباط کردم. در حقیقت اون مسائل اصولی را که سالها روش کار کردن، همون مسائل اصولی را خواستن بر آیه تحمیل کنن. اما سخنانی که در المنار هست، در المنار دو تا بحث مبسوط دارن که یک بحث سیاسی و حکومتی است که جنبه کلامی هم دارد، یک بحث اصولی است. بحث اصولی درباره حجیت اجماع، حجیت ظاهر قرآن، حجیت حدیث، حجیت قیاس، این بحث اصولی است. بحث کلامی و سیاسی این است که جامعه را با چه سیستمی میتوان اداره کرد. اولا میگویند جامعه دارای دو یا سه رکن است. یک رکن تقنین که از او به عنوان هیئت تشریعیه یاد میکنن، اصطلاحا همون مجلس شورای اسلام قانونگذاری، هیئت تشریعیه تقنینیه. ما میگیم قوه مقننه نه مشرعه. ایشون دارن که هیئت تشریعیه که منظورشون همون هیئت تقنینیه است. دوم هیئت تنفیذیه، همون نهاد اجرایی که دولت مجری مصوبات اون هیئت تقنین است. ارگان سوم و نهاد سوم دستگاه قضایی است. این دستگاه قضایی می تواند از همون هیئت تقنینیه باشد، می تواند جدا باشد، ولی نمی تواند از هیئت اجراییه باشد. برای اینکه تقنین وقتی قانون از یک قانونگذاری صورت گرفت، یک گروهی عهده‌دار اجرا هستند. اونا که هیئت مجریه ان، اونا نمی توانن قاضی باشن، چون هر اشکالی که هست در کارهای اجرایی است. یک قاضی لازم است که این کارهای اجرایی را با مصوبات قانونی بسنجد، ببیند مطابق است یا مطابق نیست. خود اون اجرا کننده ها نمی توانن قاضی باشن، وگرنه اونها خواهم گفت که ما برابر اونچه که تصویب شده است اجرا کردیم. پس قوه قضاییه حتما باید از قوه مجریه جدا باشه. اما حالا از قوه مقننه هم جداست یا می توانند بعضی از اعضای قوه مقننه عهده‌دار قضا باشن، این ضرورتی ندارد، هر دو ممکن است. حق این است که در معصوم هر سه یکی نفر بودن، یعنی قانونگذار که شارع بود به اصطلاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود از راه وحی الهی، مسئول اجرا هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و مصوبات رو او تطبیق میکرد و قضا و داوری هم به عهده خودش بود. در معصومین این چنین هست. در امور متفرقه که وقتی گسترش پیدا کرد، ممکن است که معصوم سلام الله علیه کسی را برای تصویب اون چرا که از معصوم دریافت کرده است به عنوان تقنین نصب بکند، که در حقیقت اینا مقنن نیستن، اینها برای تطبیق مصوبات با شرعن. اینا کارشون تقنین نیست، کار اینها این است که آیا این مصوبات مطابق با قانون شرع هست یا نه. اینا قانون وضع نمی کنن، در صدای تطبیقن و یه عده‌ای را هم به عنوان قاضی نصب می کنن. اما البته این تناسب حکم موضوع اقتضا می کند در غیر معصوم کسی که عهده‌دار اجراست، همون شخص نمی تواند قاضی باشد، برای اینکه گاهی اگر از دست خود او شکایت کردن باید چه کرد. پس بنابراین قوه مجریه با قوه قضاییه حتما دوتاست، اما قوه مقننه با قوه قضاییه حتما دوتاست یا یکی، این ضرورتی ندارد. حالا برای سهولت امر ممکن است کسی کار را تقسیم بکند که قوه مقننه جدای از قوه قضاییه است، یعنی یک کسی که عضو قانونگذاری است دیگر نمیتواند سمت دیگر داشته باشد به عنوان قاضی، ولی این منعی ندارد. نکته مهم آن است که در المنار آمده در نظام های غیر اسلامی قوانین را از فرهنگ مردم میگیرند، یعنی با رأی اندیشوران و صاحب نظران قانون تنظیم میشود. اونها از عادات مردم، آداب مردم، فرهنگ مردم، سنن مردم قوانین را استنباط میکنند. ولی در اسلام منبع اصلی کتاب و سنت است. اگر کتاب و سنت چیزی نداشت، رأی صاحب نظران مرجع قانونی است. این خلاصه حرف المنار. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما یک ماده حقوقی و قانونی داریم، یا اصل قانونی داریم و یک مبانی داریم و یک منابع. فقه هم همین طور است. فقه یه مواد فقهی دارد، که در رساله های عملیه نوشته می شود. یک مبانی فقهی دارد، یک منابع فقهی. مواد همین فروع جزئیه است که در رساله های عملی به عنوان مسئله مطرح است، یا در کتاب های حقوقی به عنوان یک ماده حقوقی مطرح است. اینا رو میگن مواد حقوقی یا مواد فقهی. مبانی عبارت از اون قواعد کلیه است که یک صاحب نظر اونا رو استنباط کرده است. قاعده لاتعاد مبناس مثلا، علالیت یکی از مبانی است. شک در مقتضی با شک در مقتضی استصحاب جاریست یا نه یک مبنایی است. اینا رو میگن مبانی. منابع عبارت از چیزی است که این مبانی از اونها به دست می آید. قرآن منبع است، حدیث منبع است، اینا رو میگن منابع. منابع دینی ما کتاب هست، سنت هست و عقل. عقلی را که روی آراء خود تکیه نکنند، یعنی روی هوس اظهار نظر نکند. عقل گاهی کاشف است، چراغ است که می فهمد شارع چه فرموده است. عام و خاص را مایش دلیل نقلی نیامد، آیه نیامد که خاص را بر عام مقدم بدارید، مطلق را بر مقید تقیید کنید. اینها را عقل میگوید. عقل میگوید وقتی قانونی آمده است یه ماده رو استثناء کرده، این تقیید اوست دیگر، این جمع عرفی است، جمع عقلی است. یعنی عقل به بنای عقلا در محاورات قانونشون این چنین است. اظهر را بر ظاهر مقدم داشتن، نص را بر ظاهر مقدم داشتن، اینا که در قرآن نیست که یا ایها الذین آمنوا، نص بر ظاهر مقدم است، یا اظهر بر ظاهر مقدم است، یا خاص بر عام مقدم است، یا مقید بر مطلق مقدم است. اینا را عقل میفهمد. عقل در این گونه از موارد مصباح است، چراغ است، کاشف است، از خود پیامی ندارد. اسم دیگر عقل منبع است، نه فقط چراغ باشد. عقل در درون خود این چیزها را دارد. ظلم حرام است، خیانت حرام است، رعایت در امانت واجب است، حفظ خون مسلمان لازم است. اینها را عقل می فهمد، فتوا می دهد. شارع هم همینها را تأیید کرده است. اینی که در اصول کافی در کتاب عقل و جهل رسیده است که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرتن که هی الرسول، حجتا باطنتن و هی العقول، همین است. عقل حجت خداست در این گونه از موارد که منبع است، یعنی درک میکند. خب اینها روی حرفای امامیه. اینی که ما کاشف است، منبع نیست، فقط کاشف است، جنبه چراغی دارد. اما اینی که در المنار آمده است، اگر چنون چه چیزی در کتاب و سنت نبود، رأی صاحب نظران و علما منبع قانونی است، این تام نیست. این رأی اگر منظور عقل است که شارع او را حجت قرار داد، ما به وسیله احتجاجات شرعی فهمیدیم که عقل حجت است در مستقلاتش. در حقیقت حجت حجتش خداست. یعنی اگر چیزی را عقل به طور مستقل فهمید کسی انجام نداد، در قیامت به جهنم می رود. مثل همون ظاهر آیه است، مثل ظاهر حدیث است. و اگر که اون چه یک مطلبی را عقل نفهمید، شارع مقدس هم در اون زمینه به صورت روشن حکمی صادر نشد، باز خود شارع حکم حزای مالا نصفیه را مشخص کرده است. فرمود کل شیء این که لم یرد فیه نهیون یا امران فهو مطلق، یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون امثال ذا او امر. خود شارع براءت را تنظیم کرده است و عقل هم اگر این را درک کرده است، شارع او را امضا کرده است. پس باز در حقیقت حکم کلی را که براءت است ما از شرع فهمیدیم. اگر سخن از حکم است، حتما باید به شارع استناد پیدا کند، یا در قرآن باشد، یا در حدیث باشد، یا عقل قطعی رو درک بکند، یا شارع حکم به اباحه و براءت صادر بکند از در حکم تا بشه قانون. و اما اگر از در موضوعات است که این وضع رو ما چگونه اداره بکنیم، این سدی که حالا میخوایم بسازیم آبی باشد یا خاکی، این پیمان تجاری که میخوایم ببندیم با کدام کشور رابطه برقرار کنیم، اینا موضوعات است. وقتی موضوعات شد میشود جزء و امرهم شورا بینهم. موضوعات دیگه امر الله نیست، قوانین کلی و احکام امر الله است که حتما باید شارع مشخص بفرماید، یا با قرآن و سنت یا با اصلاحاتی که فرمود کل امر مطلق حتی یرد فیه نهیان، که قانون را مسئله حکم را شارع باید مشخص کند، چون حکم به قانون امر الله است. وقتی امر الله شد دیگه مشروعیت در راه ندارد. مجلس شورای اسلامی مجلس شورای امر مسلمین است، نه مجلس شورای احکام اسلامی. احکام اسلامی را مراجع مشخص میکنند، شورای نگهبان هم میبیند که آیا این مصوبات با اون احکام رساله مطابق است یا مطابق نیست. پس دو مسئله کاملا از هم جداست. مسئله اول این است که اگر چیزی حکم شد و قانون شد میشه امر الله نه امر الناس. اگر امر الله شد، امر الله را باید الله و رسول الله بیان کنند و ائمه معصوم برمزن. اگر مربوط به حکم نیست، مربوط به نحوه اجراست، مربوط به موضوعات است، این میشود جزء و امر الناس نه امر الله. اگر امر الناس شد برابر آیه سوره حامیم های شورا و امرهم شورا بینهم، این امرهم است. حالا میخوان برنامه 5 ساله اقتصادی تنظیم بکنن، نظامی تنظیم بکنن، از چه اسلحه بخرن، چجور کشور را اداره کنن، این دیگه جز امر الناس است نه امر الله. وقتی امر الناس شد امرهم شورا بینهم. آیه 38 سوره شورا این است که والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. امر الله را باید الله و رسول الله و اهل بیت علیهم السلام مشخص بکنند. بنابراین منبع قانونی کتاب است و سنت و عقل در مستقلات. قیاس به هیچ نحو و منبع نیست اونطوری که در المنار آمده. و اگر مسئله امر الله نشد، قانون الهی و فتوا نشد، موضوع شد که کاملا قابل تغییر و تبدیل هست برابر مصالح روز، اون دیگر جزء امر الناس است و کارشناسان نظر مشورتی میدن. حالا ما کجا را با نوسازی یا بازسازی اول شروع بکنیم؟ طرح جامعه شهر چگونه باشد؟ همین که قصب نبود دیگه حلال است، دیگه از این به بعد امر الناس است نه امر الله. شارع فرمود که مال مردم نباشد، مال خودت باشد. همونطوری که مال خودت را می توانی با مشورت کارشناسان به هر نحو حلال استفاده کنی، اموال عمومی را هم نمایندگان شما با نظر کارشناسانه کارشناسان می توانند مصلحت کنند که مسئله جزء امر الناس باشد نه امر الله. حلال و حرام و وجوب و حرمت و صحت و بطلان را باید فقه بگوید چون امر الله است. اما نحوه اجرا را که امر الناس است کارشناسان نظر میدن، عنوان امرهم شورا بینهم میکنن. این هم یه مطلب. بله بسیار خوب. اگر چون که تعارض پیدا کردن از باب تعارض بینتین است، تساقط هست، چون تعارض بینتین اصلش تساقط هست، تا ایشون سبب بکنن به کارشناس اصلح واگذار بکنن. اگر دیگر نه، هر کدام یه سلسله مزایا مخصوص به خود دارد و رو در روی هم نیستن که یکدیگر نفع بکنن، میشه تخییر. اگر رو در روی هم بودن ایشون حتما باید متوقف باشد تا به کارشناس اصلح و اعلم مراجعه کنه. اگر نه، هر کدام یه مزایایی داشتن اون میشه تخییر. مطلب مهم این است که در نظام اسلامی گاهی اون امرالله ها وقتی بخوان اجرا بشن مشکل پیدا میشود. الان این نظام یک مجلس شورای اسلامی دارد که مصوبات را تا به لبه تقنین شرعی میرسانم ولی مشروعیت پیدا نمی کنم. وقتی به فقهاش را نگهبان رسید، اونها با فتاوای مرجعی که فتوای او حجت است برای توده مردم تطبیق میکنن تا بین مطابق است یا نه. اگر با فتاوا مطابق بود این میشود مشروع، این مشکلی ندارد. یک نهاد و ارگان دیگری هم ما داریم به عنوان مجمع تشخیص مصلحت. این برای چیه؟ این برای آن است که احکام الهی فقط مال خداست ولا غیر. این یه مقدمه. امور مردم هم که امر الله نیست، امر الناس است، به مردم واگذار شده به عنوان مشورت. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که این احکام خدا که همشون حکم خداست و هیچ کدام قابل تغییر نیست، اینا اگر بخواهن پیاده بشون و اجرا بشون در بعضی از جاها تزاحم ایجاد میکنن. کی باید این مشکل تزاحم را حل کنه؟ ما یک تعارض داریم و یک تزاحم. تعارض را حوزه های علمیه و مجتهدان به خوبی حل میکنن. تعارض در محور ادله است، یعنی اگر ادله با هم معارض بودن کی باید تعارض ادله را حل کند؟ این یک مجتهد کاملا می نشیند تعارض ادله را، اگر عام و خاصن، اگر مطلق و مقیدن، اگر ظاهر و ازهرن، اگر نص و ظاهرن، اگر سایر مرجحات در اینا هست، بالاخره جمع‌بندی میکند، تعارض ادله را برطرف میکند و اگر تعارضشون قابل رفع نبود از اینا صرف نظر میکند به اصول اولیه یا قواعد عامه مراجعه میکند. این حل تعارض است که کار فقه هست. تزاهم غیر از تعارض است. تزاهم مال اون ملاکات است، نه مال ادله. حکم مشخص است. قصد کردن تصرف در مال مردم حرام است. تأمین جان و مال مردم هم واجب است. هم حفظ مال و جان مردم واجب است، هم تصرف در مال مردم حرام. الان ما یه طرحی داریم به عنوان طرح اطراف حرم. این ترافیک سنگین و حمل و نقل سنگین اگر روزی به ده ها حادثه جانی و مالی کشید، همین جور باید باشد. یعنی جان مردم، مال مردم همینطور دو اصل تصادف از بین برون. برای اینکه ما اگر بخواهیم یک خیابان وسیعی داشته باشیم، باید که خانه کسی رو خراب بکنیم، مال کسی رو خراب بکنیم، این تصرف در مال مردم است و غصب است. یا اون حفظ جان و حفظ مال اکثری مردم باید حفظ بشون، اون مقدم است. اینجا جای تزاحم است، تعارض نیست. هر دو امر روشن است، یعنی هم تصرف در مال مردم، تخریب خانه مردم، تخریب واحد تجاری حرام است، هم حفظ جان مردم واجب است. اینجا جای تزاحم است، نه جای تعارض. این احکام الهی در نشأه فرشته ها و ملائکه چه نیست. ملائکه هر احکامی که دارن کاملا انجام بدن، اونجا جای برای تزاحم نیست. و اما همین احکامی که تو رساله هاست و تو کتب فقهی است، این اگر بخواهد در جامعه پیاده بشود به تزاحم برخورد میکند. اون روزی که خیابان ساختم 25 سال قبل یا 30 سال قبل، جمعیت 1/5 این بود و وسیله نقلیه هم به این صورت نبود، خیابان کافی بود به کشش داشت. حالا که کشش ندارد و تصادف زیاد هست، به مایه خونریزی است، به مایه بیماری است، جان مردم، سلامت مردم در خطر است، همینجور باید باشه. یا خیابانا توسعه پیدا کند به تخریب واحد تجاری و واحد مسکونی. تخریبم دو جوره، یه وقتی ظلم محض است، یه وقت است نه برابر با عدل است و تجارت. یعنی میگوین مغازت را اینجا خراب میکنیم، در جای دیگر به تو مغازی معادل این میدهیم. این کار تجارت هست، ولی تجارت که مشکل حل نمی کند. اون چه که حل میکند دو رکن است، یکی تجارت، یکی رضایت. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. الان اگر کسی بدون تزاحم در یک خانه نبور نشسته، کسی به اجبار بگوید که این خانه را ما خراب میکنیم برای تو بهتر میسازیم، خب میشه حرام دیگر. این تجارت هست، خب رضایت نیست. ولی اگر نه، جان او در خطر است، آیا اینجا باز رضایت معتبر هست یا رضایت معتبر نیست؟ یه وقت است که ظلم محض است که این واحدهای تجاری یا مسکونی رو تخریب میکنن لا اله بدله، این که خب ظلم است، مگر اینکه به جای برسیم که این ظلم رو هم باید تحمل بکنن، مثل زمان جنگ. خب زمان جنگ بر آدم ایثار و نثار واجب است، از جان خود باید بگذرد، اون حساب دیگری دارد. اما اگر کار به اون مرحله حساس نرسید، در حالت عادی اون تخریب بلا بدل ظلم است، اون خارج از بحث است. حالا تخریب مع البدل، بگوین ما این مغازه ها را یا این واحدهای مسکونی را اینجا خراب میکنیم، در جای دیگر که مزاحم حمل و نقل عابر و مسافر نباشد میسازیم به شما میدیم، این بدون رضایت یقینا حرام است، ولو معادل دادن باشد. بینم که راضی نیستن در مدت عمر به این سرزمین، به این خانه یا واحد تجاری عادت کردن، آیا اینجا اون مسئول نظام اسلامی میتواند این دوتا حکم را که مزاحم همد، هر دو حکم الله هست، یعنی حفظ جان مردم حکم الله هست، حرمت تصرف مال مردم هم حکم الله، هر دو حکم الله هست و هر دو بخواد اجرا بشود مزاحمت ایجاد میکند. اینجاست که اون ولی مسلمین با نظر کارشناسانه کارشناس بررسی میکند در حال تزاحم که کدام یک مهم است و کدام یک اهم. اونگاه که مشخص شد که یکی مهم است و دیگری اهم، اون اهم را انتخاب میکنند، مهم را رد میکنند، برای این شخص یه واحد تجاری یا مسکونی معادل می سازن، او را ولو مائل نیست به اون واحد نوساز منتقل می کن. و خود همین کار، یعنی بررسی اهم و مهم در حال تزاحم، همین کار به دستور شرع است. همین کار را هر یک از ماها مسلمون ها در داخل زندگی فردی من داریم. ما الان ضرر رسوندن به بدن خب یقینا حرام است، اسراف مال به تبذیر مال یقینا حرام است، ولی اگر یه وقتی دیدیم نه، مسئله جنگ است یا حفظ جان دیگری است، اگر یک کسی برود یک مسلمانی را نجات بدهد دستش می سوزد، ولی یک مسلمان را بخ نجات می دهد. در حال عادی کسی بخواد دستش تو آتش بگذارد خب حرام است دیگر. در حال عادی بخواهد تو آتش برود که لباسش بسوزه بشه اسراف، خب حرام است دیگر. در کارهای شخصی ما همین رو داریم، همه ما داریم، در تمام مدت اون مکررم برای ما اتفاق افتاده است که میبینیم الان یه حادثه مشکلی پیش آمد، ما این ضرر رو تحمل میکنیم، حالا یا ضرر بدنی یا ضرر مالی رو تحمل میکنیم، یک مهمی را رفعیت میکنیم برای حفظ اهم. حالا اگر کسی در حوض همسایه بچی افتاد در غرق میشود، همسایه هم نیست، رفتن در خانه همسایه بدون اذن او خب حرام است دیگر. ما بگیم چون حرام است نرویم و این بچه را از مرگ نجات ندهیم، یا نه اینجا مهم و اهم است، اون مهم را باید رها کرد و اهم را گرفت. هر فردی ده ها نظیر این در مسئله مهم و اهم دارد. پس این هم حکم شرع است، حکم عقلی است که شرع را امضا کرده، شواهدی هم در شرع هست. پس همونطوری که در کارهای شخصی در موارد تزاحم جا برای سنجش اهم و مهم هست و انتخاب اهم و ترک مهم، در کارهای عمومی هم این چین است، اون که ولی مسلمین است هم همین سمت را دارد. یه وقت است یه کسی بهانه میگیرد، میگد به بهانه این که من برم مال مردم رو حفظ بکنم یا بچه مردم رو از حوض نجات بدهم، وارد خانه دیگری شد. این بهانه است برای توجیه تبهکاری خودش است، این حرام است. اگر مسئولین هم بهانه بگیرن خب این حرام است، این حکمش روشن است. اگر بهانه گیری باشد چه برای فرد چه برای جامعه، هر دو حرام است. اگر واقعا بهانه گیری نباشد، واقعا تزاحم باشد و اهم و مهمی در کار باشد، مهم را باید رها کرد و اهم را باید گرفت. این است که ولی مسلمین در این مدار حکم دارد. این نه که معاذ الله ولی مسلمین بیاید حکم خدا را کم و زیاد بکند یا جلو حکم خدا را بگیرد. این تزاحمی است که خود اسلام دستور داد و همه ما در کارهای شخصیمون همین را داریم. حالا اگر یه وقتی کسی بچهش مریض شد، آدم تعمل مهم سنجی، اگر بهانه باشد حرام است، چه برای دولت چه برای افراد. بهانه نباشد، همونطوری که برای افراد حلال است، برای دولت هم حلال است. الحمدلله رب العالمین.